كتيفونا کادو یه دل خواهد تو بهت بلد نیستم بده مثل تو دوست داشتن و تو هر فلد نیستم دیگه اما رو راستم و قلبم کف دستم هست من تو ظاهر تلخم اما تو دلم مرحس نفس تو که نیستین هوا حفظ منو در بیار از این قفص دل من برا تو بس نفس تو که نیستین هوا قفص منو در بیار از این قفص دل من برا تو بس بچم مهربونیات بزرگم میکنه با تو را رفتن منو تو چشم مردم میکنه کاری کردی پیش تو احساس آرامش کنم من واسه یه خواب راحت شونه تو خواهش کنم نفس تو که نیستین هوا خفص منو در بیار از این قفص دل من برا تو بس نفس تو که نیستین هوا خفص منو در بیار از این قفص دل من برا تو بس نفس
ناصر وقت شما همراهان به خیر باشه به ویژه دختر خانمایی که با برنامه‌ای که ویژه شما هست و امیدوار هستم که این روز بر شما هم مبارک باشه اسم برنامه‌مون هم هست بخوان به نام پروانه همراه ما باشید 301075 یه خورده دچار نقص فنی شده حالش خوب نیست الان توی آی سیو دارن عمل سی پی آر انجام میدن احیای قلبی تنفسی امیدوارستیم که به حیات برگرده و بتونیم پیامکایشو درست میگم؟
بله
آره دوستان خیلی مشغول هستن دستشون درد نکنه و دارن زحمت میشن
همه بچه ها چنان در پخش در تکاپو هن که پیامک ها رو درست کنن که ما بتونیم با شما شنوندگان
حتی من میبینم صدرا دو تیکه شده آره. یه تیکش پشت میز صداست یه تیکش پشت اون سیستم با فاصله 4 بله. متر یعنی دو تیکه داره عمل میکنه
مسئولین فنیمون هم همینطور انشالله که تلاشا به نتیجه برسه ما بتونیم با شما شنونده های عزیزمون به ویژه دختر خانم ها یه گپ و گفت خیلی خوب و عالی رو داشته باشید
انشاءالله با امید خدا همچنان با ما همراه باشید
نامت تفسیر عطینا زهرا ترین زینب زینب ترین زهرا
خیر کثیر تو آینه کوثر نامت سرآغاز تکثیر خوبی ها
روشن تر از نوری در نور مستوری پیدا ترین پنهان، پنهان ترین پیدا.
ماه مقیم قم، خورشید بیت النور، در سایر سار، در سایه سار توست سر تا سر دنیا.
فهم زمین عاجز از درک اوصافت، والا مقامی تو در عالم بالا.
وقتی که معصومان معصومه ات خوانند، در وصف تو لال است شعر و شور ما.
از آه لبریزم، از عشق سرشارم، این قطره را دریا دریا ای دریا
دریا.
فرزند هر آدمی بزرگترین داراییشه. خدا نکنه که کسی با فرزندش امتحان بشه. اون لحظه که برگه آزمایش رو به دستت میدن و دوست داری لحظه بعد از اون حرف لحظه مرگت باشه، اولش انکار میکنی، بعد سعی میکنی دنباله یه روزنه باشی که به خودت دلداری بدی، و وقتی باور میکنی بلای بدی سرت اومده با صدای بلند گریه میکنی و تسلیم میشی. خیلی ازم خواستن که بپذیرم، ولی من میگفتم تا لحظه آخر برای نجات جون بچه‌م میجنگم. خدا هست، حتما یه راهی باز میکنه.
قرار بود بعد از 6 جلسات شیمی درمانی 3 جلسه رادیوتراپی خوب بشه. دوره آخر شیمیش بود، روز آخر ایست قلبی کردم، گفتن که دوباره بیماریش برگشت کرده. بعد اونجا که فهمیدم که اینجوریه، گفتم پس اجازه بده من پسرم ببرم خونه. گفتن نه، ما اصلا تو آی سی او تا موقعی که حالش خوب نشده باشه اجازه ترخیص نمیدیم. خیلی میترسیدم، گفتم که نکنه پسرم تو آی سی او خدا اینکه تموم کنه، اصلا به خونه هم نرسه، حتی نتونه با داداشش بشینه یه ساعت بازی کنه. به پدرش زنگ زدم سر کار بود، گفتم که من تصمیم گرفتم علی رو ببرم خونه.
حرفای دکترا بر اساس چارچوب‌های علمی بود که داشتن، بر اساس تجربیاتشون. اما خدا ورای تمام اینهاست. اینو فقط اونایی میفهمن که تنها امیدشون خداست. به فرزندم چی بگم؟ به پدرش چی بگم؟ ولی من دیگه تصمیمم رو گرفته بودم. باید انجام میدادم. میخواستم راه اونایی رو نرم که به بنده های خدا اعتماد دارن. راه اونی رو برم که به خود خدا باورده.
پدرش گفت ببین اونجا تو بیمارستان همه امکانات هست، اگر یه وقتی ما ببریم خونه اونجا اکسیژن وصله، دارن ضربان قلبش رو چک میکنن، سرم وصله، دوپامین بهش وصله، تو مطمئنی میخوای چی کنی؟ گفتم آره، من دیگه تصمیم گرفتم اینو ببرم خونه، اگه هر اتفاق میخواد بیفته بذار کنار خودم باشه، لاغت من پسرم رو چند روز تو خونه بیشتر ببینم. تصمیم سختی بود. پرستارای بیمارستان، مسئول بخش، مددکارا، یعنی هیچ کی راضی نبود ما هم بیارم علی رو. گفتم من این تصمیمی که گرفتم دیگه من مادری میکنم، خدا هم خداییشو بکنه ببینیم که چی میشه.
دکتر همش میگفتن که تو اگه بری زنده نمی، یعنی اگه بری خونه دیگه زنده نمی، قلبت وای میسه. بعد برای همینم منم میگفتم که نه، ولی مامانم میگفتش که حالا که قرار اینجور بشه برم خونه، خونه کنار خودم باشه، لاغت همونجا همه ببیننش.
بطنی خیلی هم ضعیف شد و 15 کیلو وزن کم کرده بود. هیچی نمیتونست بخوره، هیچی. فقط به من نگاه میکرد، به چشمای من نگاه میکرد، ببینه که مثلا من چجوریم، من خوشحالم یا من ناراحتم. اگه ناراحتم میگفت حتما پس من امیدی به من نیست. گفتم نه، من امید به خدا دارم. من اینجا فقط حکم پرستارش هستم، پرستاریش رو میکنم. کم کم پسرم رو به بهبود رفت، خدا رو شکر. گفتن که هیچ مشکلی نداره.
من اون روز که بلند شدم به مامانم گفتم که مامان من خیلی سرم خوب شدم، یعنی احساس میکنم که سبب شدم دیگه. خوب شدم سلامتی من به دست آوردم
و خدا رو سفیدم کرد. از توکل بیچون و چرایی که به خودش داشتم، خدا باور کرد که باور من خالص و پاکه، ذره شک نداره. و درست همون لحظه بود که درهای رحمت رو به روی من باز کرد. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود.
خدایا عاشقان را ز غم‌های دیگر غیر از غم عشقت رها کن.
بله بسیار عالی. سامانه 301057 مونم زنده شد، الان وردنش تو پخش. آره همه میارن تو بخش، ما بله. بردیم تو پخش مریضمون رو. بله بریم سراغ اولین پیامک. ببین از کجاست. بله.
از خوزستان. دوستای خوبمون پیامک زدن، روز دختر رو به همه دختران ایران اسلامی تبریک گفتن. الهی که سر بلند باشید.
بله باز بریم دوباره سراغ پیامک. حالا بعضش ارتباطی نداره به برنامه ما.
آقا 301075 اینجا بخوان به نام پروانه است، روز دختره. ما داریم روز دختر رو به شما تبریک میگیم. چی شده؟
قد شد دوباره.
آی تابا حالا پیامک رو بیخیال الان.
چشم بیخیال.
دیدین کلن تو هر جای جامعه که نگاه میکنی دخترها رو بیشتر تحویل میگیرن. تو خونه همش دختر خانومو دارن چی میکنن؟
تحویل میگیرن.
یعنی یه جورایی میکوبن تو سر آقا پسرا.
آره.
ببین اون چقدر خانومه، ببین چقدر عاقله. تو دانشگاه، تو مدرسه، همه جا ببین دخترا چقدر بیشتر درس میخونن.
خانومه چرا تو به آقا داره قیاس مال فارغ؟ اصلا با هم دیگه نمیشه ما دیگه قیاسش کردیم.
خانوما انقدر که منطقی تر، انقدر که با متانت تر برخورد میکنن.
یه بخشایی رو شما خوندین. از جمله حالا این دختر خانمایی که شما گفتین مادرای فردا هستن.
بله.
که الان خیلی هاشون هم همسرانه الان هستن اونجا دیگه. الان بفهمید کی الان اونور ایستادن؟
آقای خانزاده.
خب آقای خانزاده الان همسر داره. من هرچی میگم که اگه تایید کرد من با سر با لبخندش تایید میکنه دیگه. همون دختر خانمای اون روزی که مامانای امروزی هستن و همسر برخی از آقایون هم هستن. چجوری مثلا میگه که مثلا آقای خانزاده میگه که خب خانم جان من فردا با بچه‌ها قرار گذاشتیم بریم کوه.
خب
خانمش میگه باشه عزیزم برو، انشالله بهتون خوش بگذره. یعنی چی؟ یعنی
اگر خوش بگذره الهی که از
نه
بالا
نه 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 دل بخوری چیه؟ یعنی اگر بری جفت قلم پاهاتو خورد کردم.
حق نداری.
یا مثلا میگه من میخوام فلان کارکو بکنم. هر جوری صلاح میدونی عزیزم، این هر جوری صلاح میدونی، یعنی وای به حالت اگر این کار بکنی، دودمانت به باد رفته.
اصلا دخترها یه تکه کلام دارن، اوکی هر جور راحتی دیگه، اوکی آه. هر جور راحتی. یعنی که یعنی... ببین برو انجام بده ببین چی سرت میاد. فقط
خلاصه اینم از این. ولی در مجموع من میگم گاهی وقتا دخترها رو بیش از اندازه هم اگر تحویل بگیرن لوس میشن دیگه، این قبول
نه بگیرن. ولی خدا وکیلی شما خودتون الان گفتین خواهرزاده‌ای داشتین، دختر بود و هست، انشالله خدا حفظشون کنه. براتون خیلی شیرین تر بود. اصلا تو نوام نگاه، آقا هر جای جامعه دخترها شیرین ترن. من میخوام یه سوال بپرسم. بله. این آقا پسرا چی کار کنن به اندازه دختر خانم‌ها محبوب باشن، شیرین باشن، محبوب قلب ها بشن؟ 30,075.
من اسمم تو شناسنامه علیرضا است ولی تو خونه مریم هم صدا میکنم.
بابا دخترک شیرین ادا، تو میوه قلب منی، عاشقتم من به خدا. عاشقه نازی دخترم درست به سفرشه ها، سهم من از دنیا تویی، هدیه ای از دست خدا. توی چشمات میخونم، یه لحظه با تو بودن و به کل دنیا نمیدم. تو صاحب قلب منی، کسی رو توش جا نمیدم. کوچولوی ناز بابا، دخترک شیرین ادا، تو میوه قلب منی، عاشقتم من به خدا. خوشگل نازی دخترم، درست مثل فرشته خواهم، سهم من از دنیا تویی، هدیه ای از دست خدا. مثل فرشته ها، سهم من از دنیا توی، هدیه ای از دست خدا.
آی تابان، بله. میخوام بگم که واقعا دختران ایرانی همیشه خیلی به موفقیتشون اهمیت میدن، ضمن این که همیشه اون حس میخوام بگم حیا در وجود زنهای ایرانی، در وجود دخترهای ایرانی یک مزیتی بوده نسبت به هر جای دنیا که بخوایم نگاه کنیم. ما زنان با حجاب موفق زیادی داریم
بله.
در سراسر دنیا داریم. یه قصه تعریف میکنن، میگن یکی از شاهزاده های تزاری در اون زمان میاد به این فکر میکنه که چرا مثلا روس ها نسبت به اروپایی ها پیشرفت کمتری داشتن. بلند میشه میره کلی تحقیق و تفحص این قصه ها به یه دلیل آره به یه دلیل خیلی مسخره و بیمنطق میرسه. میگه میگه من رفتم دیدم که اروپایی ها محاسنشون رو میتراشن، ما نمیتراشیم، پس ما عقب افتادیم. همه بهش میخندن
عزیزم.
همه بهش میخندن. حالا این عزیزم. حکایت چیه؟ حکایت رسانه های غربیه که الان دارن با موضوع حجاب زنها این کار رو میکنن.
ما یه دوتا عنصر داریم که حالا برای زن و مرد هم فرقی نمیکنه. همین حجابی که ما برای خانم ها داریم برای آقایون هم داریم. یعنی حالا حجاب به معنای پوشش، اگر بخوایم اون حجاب اسلامی که مربوط به خانم هست و حالا شهر هست، و این چیزی هم نیست که مربوط به الان باشه، از زمان قدیم چند هزار سال پیش وقتی نگاه میکنیم به حالا اون سنگ نوشته ها هست یا برجستگی هایی که بر روی سنگ ها وجود داره، کتیبه هایی که وجود داره، نگاه سنگ نگاره هایی که وجود داره نگاه میکنی، زن ایرانی همواره پوشش داده. و خیلی جالب اینجاست که آستینای بلند بوده، گردن پوشیده شده بوده، یعنی یه چیزی نبوده که ما مربوط به اسلام هم باشه. همواره مرد و زن ایرانی در طول تاریخ دو تا عنصر داشتن که حالا شما اشاره کردید به این حالا کشورها و برخی رسانه هایی که حالا به نوعی معاند هستن و دوست دارن تخریب بکنن و جلوی پیشرفت رو بگیرن، این دوتا عنصر رو به عنوان سیبل یا هدف قرار دادن و آماج تیرهای خودشون قرار دادن. حیا و حجاب هست.
بله.
اگر این دو عنصر حذف بشه، شما مطمئنا نه تنها درجا میزنید، رو به عقب میرین، یعنی گردش معکوس میشه. ما همونجوری که شما گفتی، خیلی از بانوانی که داریم میبینیم پیشرفت کردن، حتی در علم پزشکی، در ورزش و و و و داریم کسانی داریم که مثلا جراح مغز و اعصاب است. اما اجاز من یه خانم دکتری بود که سالها پیش رفتم پیشش برای هومیوپاتی، ایشون با وجودی که دورگه هم بود اما به قدری این بانو محجبه بود، به قدری کسی که سالا اونور کار کرده. بابا به خدا من بارها کلیپایی رو دیدم که خانمه داره میگه که من میخوام برم محجبه بشم، نه که بگه اسلام میخوام بیارم، میگه میخوام حجاب داشته باشم به خاطر اینکه به من تعرض نشه، چون وقتی که مثل دقیقا یه مرواریدی میمونه که تو صدف باشه، تو صدف که باشه خیلی حفاظت شده است، ولی از صدف که از توی اون پوسته ای که از خارج بشه راحت در دسترسه. اما در برهه از تاریخ کشور عزیزمون ایران بودند بانوانی که با داشتن این دو عنصر حیا و حجاب گام هایی رو برداشتن که میتونم به جرئت بگم در طول تاریخ شاید دیده نشده و شاید خیلی کمرنگ در برخی از زمانها و مکانها دیده شده. اینم حضوره.
بله.
بانوان دلاور ایرانی در 8 سال دفاع مقدس و در جنگ، به ویژه امدادگرانی بودند که حالا اگر فرصت میشد میگفتیم حتما، که در این راه حتی جان خودشون را هم تقدیم کردن و به شهادت رسیدند.
و میخوام بگم که نه تنها در ایران، بلکه کلن توی جامعه اسلامی این زنان با حجاب نمونه های موفق زیادی رو به رخ ما میکشن که بتونیم نقص کنیم آنچه که خوراک رسانه های غربی هستش برای زنان ایرانی، به خصوص نقطه هدفشون. مثلا یه نمونهش میشه سهیلا سامی که جراح نابغه ایرانیه. بله، متولد 68 تن این خانم، اما با سن کمشون تونستن تا الان 500 تا عمل جراحی مغز و اعصاب داشته باشن، که خب به هر حال دوره رزیدنتی خودشون رو هم توی هانوفر آلمان گذروندن، پیچ و خمهای جراحی رو پیش دکتر سمیعی آموختن. و شاید مهمترین ویژگی این نابغه جوان که جلب توجه میکنه محجب بودنه خانم سهیلا سامی هستش، و خودشون گفتن که من خودم انتخاب کردم که حجاب داشته باشم، و حتی در اتاق عمل از من میپرسن که محدودیتی برات نیست؟ اتفاقا محدودیت که برام نیاورده، کار من رو ساده تر کرده در فضای اتاق عمل که نقطه اصلی کار من هست. نمونه ها زیاده.
از این اونا بازم داریم.
بله.
آرزم خدمت شما، مثلا بانو کبرا قیاسی، قهرمان بین المللی تیراندازی، که ایشون متولد ایلام هست و از 13 سالگی
آره
با سلاحای جنگی تمرین میکرده. بعد این استعدادش هم خدادادی بوده، بعد یواش یواش اومده سکوهای قهرمانی رو دونه بدونه آسیایی و جهانی رو فتح کرده. الانم جزو مدرسای فدراسیون تیراندازی کشورمون هست، داره مدرک مربیگری آسیا هست، داور بین‌المللی هست، سابقه قریب مثلا آره 2 دهه میشه تقریبا 15-16 ساله، به عنوان مربی تیم ملی در 2 فدراسیون معلولین جانبازان و فدراسیون تیراندازی کشور حضور داره. خیلی ها بله. اونم با پوشش حجاب اسلامی در عرصه‌های بین المللی. و خیلی جالبه وقتی که روی سکوی قهرمانی میرن خیلی زیباست، مثلا نگاه میکنن حالا همه با لباسای معمولی خودشون اومدن، حالا اون چیزی که متداول هست، بعد یه محجبه، بانه محجبه که میره روی سکوی قهرمانی، اصلا یه جلوه خاص و ویژه‌ای داره. من نمیدونم، اینم از کبرا خانم قیاسی. دیگه کی؟ حالا دیگه کی؟
دیگه خانم بهناز حیدرچی که از محققای سرشناس ایرانی هستن، در همکاری با یک تیم تحقیقاتی از طرف دانشگاه ملبورن استرالیا تونستن که افتخار شرکت در کشف و تولید پادتن ایدز رو از شیر گاو به خودشون اختصاص بدن. گروهی که روی این موضوع کار میکردن و در عرصه های بین المللی
خیلی جالبه ها،
بدرخشن و به دستاوردهای خوبی در این تحقیق رسیدن. ایشون هم از بانوان محجبه هستن که بین همکاران خودشون که از دیگر کشورها بودن حضور پیدا کردن و در این تحقیق و دستاورد مهم شریک بودن.
اسم من مریم فرهانیانه، متولد 24 دی ماه 1342. محل تولدم آبادانه. توی یه خانواده کاملا مذهبی متولد شدم، برای همین شرایط زندگی قبل از انقلاب برام عجیب و غیر قابل هضم بود. یادمه توی 14 سالگی با کمک برادر رشید خودم، شهید مهدی فرهانیان، خودم رو مجهز به سلاح معرفت و بصیرت الهی کردم و با درک صحیح از وضعیت حاکم بر کشور و همینطور ماهیت استکبار جهانی امپریالیسم، مبارزات خودم رو علیه ظلم‌های رژیم آغاز کردم.
عذرخواهی میکنم از اینکه در پخش این بخش یک اختلال کوچیکی ایجاد شد، شرمنده هستیم. بالاخره توی برنامه زندگی وقت از این اتفاقا میفته، سیستم یه خورده با ما همچین سر ناسازگاری گذاشت. امروز هم که روز دختر هست و سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و ما هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه بخوان به نام پروانه، که شما گرامیان میتونید از طریق سامانه 301075 با برنامه خودتون در ارتباط باشید، پیامک ارسال کنید. اگر نظری دارید در تو این روز، حالا به ویژه حالا پدرها مادرها که میخوان به دختره گلشون هم این روزو تبریک بگن، میتونید از طریق برنامه استفاده کنید و این روزو تبریک بگیم. با عذرخواهی مجدد بریم این بخش رو بشنویم.
اسم من مریم فرهانیانه، متولد 24 دی ماه 1342. محل تولدم آبادانه. توی یه خانواده کاملا مذهبی متولد شدم، برای همین شرایط زندگی قبل از انقلاب برام عجیب و غیر قابل هضم بود. یادمه توی 14 سالگی با کمک برادر رشید خودم، شهید مهدی فرهانیان، خودم رو مجهز به سلاح معرفت و بصیرت الهی کردم و با درک صحیح از وضعیت حاکم بر کشور و همینطور ماهیت استکبار جهانی، امپریالیسم، مبارزات خودم و علیه ظلم‌های رژیم آغاز کردم. من باوری داشتم که برای باورم می جنگیدم. اونقدر مؤمن به باورهام بودم که مرگ حتی ذره‌ای برام ترسناک نبود. یکی از بدترین خاطرات